که کردارهای همه افراد در یک سرمرج جای می‌گیرد. بسیاری از روانشناسان معتقد هستند که اگر از جنبه فردی به مد نگاه بکنیم، میتونیم بگردیم دنبال آدمهایی که بیش از دیگران علاقمند به نشان دادن مد هستند و باز افرادی رو در نظر میگیریم که بیش از دیگران پیروی از مد میکنند. بنابراین میتونیم در حوزه جنبه‌های فردی مد هم بسیار صحبت بکنیم. بسیاری از افراد هستند که بدون اینکه بخوایم ارزش گذاری بکنیم یک جور شوآف دارن، خیلی دلشون میخواد عرض اندام بکنن، خودشون رو به شکلهای مختلفی از دیگران متفاوت نشون بدن. یک جور حتی به نظر بعضی از روانشناسا آدمهایی هستن که خیلی برونگرا هستن برخلاف درونگراها، دلشون میخواد که خودشون رو خیلی خوب به دیگران نشون بدن، از راه لباس، از راه دستکاری بدن، زیورالات، رنگ مو، مدل مو، فرم لباس و چیزهای دیگه. در مقابل افرادی هم هستن که خیلی اهل مد نیستن یا دستی کم خیلی سخت پیروی میکنن از مد. خیلی باید یک مدی اینقدر دیگه زیاد و زمان زیادی ازش گذشته باشه و در افکار عمومی، در شکل‌های زندگی اجتماعی جلوه پیدا کرده باشه تا اونا ازش تبعیت بکنن. یه جور افرادی هستن که مقاوم هستن و با مقاومت پیروی میکنن از مد. اما بسیاری هم هستن که خیلی زود دنبال روی میکنن از مد. این هم باز برمیگرده به یک بخشی از روحیات آدم‌ها یا آدم‌هایی که ممکنه به هر دلیلی به خاطر برونگرا بودنشون، افراد دیگه‌ای که به عنوان افراد آوانگارد و پیش قراول در بعضی از جوامع هستند، در هر زمینه‌ای که شما فکر بکنید سعی میکنن اول باشن. اگر موبایل خاصی میاد دلشون میخواد اولین کسی که اون موبایل رو داشته باشه اون آدم باشه، اگه ماشین خاصی مد میشه اون آدم باشه، اگه لباس خاصی فرم خاصی پیش میاد سعی میکنه نسبت به بقیه با سرعت بیشتری دنبال روی بکنه برای مد. بنابراین جنبه های فردی مد هم نباید از نظر دور داشته بشه. یک ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر مهاجری که ایشون هم میخوان در مورد مد و جنبه های مختلف اون به عنوان یک مسئله صحبت بکنن و از شما شنوندگان هم دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
عواملی، چه دلایلی، چه شرایطی در سطح فردی و در سطح ساختاری و کلان موجب ترویج مد می شود، موجب پخت فضایی مد می شود، موجب می شود که گرایش ها به طرف مد بیشتر بشه؟ شاید بسیاری از عزیزان روانشناس من، همکاران خوب ما در حوزه روانشناسی یا حتی روانشناسی اجتماعی، دلایل و بستر را ببرن به طرف فرد، تنوع طلبی فرد یا زائقه هایی که او داره، گرایش هایی که پیدا میکنه، استارهایی که پیدا میکنه نسبت به مد، میتواند یه انگیزه هایی باشه برای اینکه او بتونه به طرف مد حرکت بکنه و مد به ماهو و مد شکل بگیره. اما یافته های پژوهشی جامعه شناسان این را تایید نمیکنه. زمانی که جامعه در سطح کلان خودش، حتی در سطح فراملی خودش، حتی در سطح منطقه‌ای و بین المللی خودش درگیر یک پدیده هایی می شود و توسط فراینده های اشاعه فرهنگی، انتقال فرهنگی، مدها می توانند بدون مرز از طریق رسانه های جمعی، از طریق رسانه های مختلفی در حوزه مجازی فعال هستند، بدون یک مانعی ورود پیدا بکنند به حوزه های اجتماعی و اون فرایند فرهنگ پذیری و جامعه پذیری مد شکل بگیره و یا با ساختارهای اون جامعه هم نوایی و همخوانی پیدا بکنه، ممکن هست که گرایش، سلایق و زائقه های فردی را هم تحت تاثیر قرار بده. به عبارت دیگه ما معتقدیم که انگیزه های فردی، گرایش های فردی، اتیتیود های فردی، استارهای فردی یک فرد به طرف مد خود تحت تاثیر شرایط اجتماعی. حالا این شرایط اجتماعی در ارتباط با مد به دلیل تبادل فرهنگی که بین کشورها، بین جوامع وجود داره، میتونه یک امر فراملی باشه. زمانی که به عنوان نمونه نظام سلطه در راستای انتقال خواسته های خودش به نظام پیرامون تمامی ابزارهای فرهنگی را در اختیار داره، از هالیوود بگیرید تا تولید برنامه های دانشی، تا تولید برنامه های فرهنگی، موسیقی و همین حوزه ها را قادر هست که در یک فرایند کاملا محاسبه شده نیازها و الگوهای مرکز را به دلیل اینکه یه شیب ملایم سود به طرف مرکز هدایت بشه به پیرامون انتقال بده و برای این همه ابزارها را در اختیار داره. زمانی که این ابزارها را به کار میگیره ممکن هست که این مد را، این تقاضا را، این الگوی فرهنگی را همسانسازی بکنه، انطباق بده با ساختارهای اجتماعی درون یک جامعه، درون یک کشور، درون یک ملت و متناسب با اون بتواند این کار انجام بده. به عبارتی شاید در یک پویش پژوهشی آماده هست که بیاد نیازهای اون جامعه را شناسایی بکنه و متناسب با نیازهای اون جامعه و الگوها و نظام معیاری اون جامعه الگوهای مد را طراحی بکنه. یا بعضی مواقع حرکت‌های جمعی و تیمی ممکن هست که کاملا تأثیرش رو بذاره روی گرایش‌های فردی یک فرد و اون فرد احساس بکنه که نخیر این خیلی با ذائقه اون همخوانی داره و میتواند یک الگوی خوبی مثلا در حوزه پوشش باشه، مثلا در حوزه آرایش باشه، مثلا در حوزه‌های مصرف کالاهای خاص باشه. خواهم برگردم تأکید بکنم با توجه به فرصت و مجال کوتاه این برنامه روی این مبانی که نظام متصاد جهانی بر اساس مبانی منافعی نظام سلطه کاری را، مدل‌هایی را طراحی می‌کنه که نظام پیرامون، کشورهای پیرامون بر اساس سبک مصرفی که پیدا می‌کنن یک سود را با یک شیب ملایم به مرکز سرازیر بکنن. ولذا این نظام مرکز برای اینکه زنده بمانه و بقا داشته باشه، منافعش تأمین بشه، یکی از مسیرهای خوب ترویج حوزه‌های مصرف به طور حتم حوزه‌های مد هست.
خیلی متشکریم که با برنامه زیر آسمان شهر از رادیو فرهنگ همراه بودید. دقایق پایانی برنامه است و اونهایی که تازه به جمع ما پیوستند یادآوری میکنم که ما در این برنامه در مورد مد صحبت میکردیم و شما دوستانی که از ابتدای برنامه با ما همراه بودید، میخوام در این دقایق پایانی یه جنبندی کلی از آنچه از طریق کارشناسان محترم برنامه شنیدید یه جنبندی کلی به دست بدیم. از نظر بسیاری از اندیشمندان موضوع مد نه تنها از جنبه‌های فردی، همچون که اشاره کردیم افرادی که برونگرا هستند، افرادی که علاقمندی بیشتری دارند که به شکل خاصی دیده بشن یا حتی پیروی از یک شکل خاصی بکنن در مظاهر مختلف مد، بعضی از اندیشمندان نکته دیگه‌ای رو مطرح می‌کنن به این معنا که میگن اساساً مد روز بودن، پیروی از مد کردن، با دیگران یکم متفاوت بودن یا از یک منظری شبیه به دیگران بودن، اون چیزی که مد شده و وارد عرصه عمومی شده، خودش برای بسیاری از افراد لذت بخشه و ما نمیتونیم بحث لذت و معنایی که مد برای افراد داره رو در نظر نگیریم. اما مد زمانی یک موضوع و مسئله اجتماعی میشه و مورد توجه اندیشمندان در حوزه‌های مختلف قرار میگیره و شاید از نظر شما هم بارها و بارها گذشته که خب وقتی مد این جلوه ها رو داره اساساً چرا ما به عنوان یک مسئله بهش نگاه میکنیم؟ در این دقایق پایانی میخوام این نکته رو خاطر نشان بکنم و از شما دعوت بکنم که با ما در مورد این موضوع فکر بکنید و باید اینه که باید از خود کسایی که از مد دنبال روی میکنن یا اهل مد هستن پرسید که اساساً مد براشون چه معنایی داره، چه لذتی میبرند. اما نکته دوم، مد از کجا یک مسئله میشه؟ به نظر میرسه مد از اونجا که به شکل یک صنعت در میاد و یک عده‌ای از سوداگران و تجار مدسازی میکنند و برای ایجاد سلیقه و اقبال عمومی به یک مد خاص، زائقه مردم، مدهای جدیدی رو در دسترسشون قرار میدن و این جنبه جنبه تجاری و اقتصادی پیدا میکنه، اونجا مد به یک مسئله اجتماعی تبدیل میشه که باید بهش پرداخت و فاصله گذاشت بین بحث تجاری مد و به عنوان یک صنعت فرهنگ به تعبیر بعضی از جامعه شناسان و لذتی که کسایی که اهل مد هستن از دنبال روی از مد به دست میارن. بازم از همراهیتون متشکرم. روز و روزگار بر شما خوب و خوش.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی، به به چه تون ماهی، ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین 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 با طعم نو جوین، جوین 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 نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
خوبه بدونیم ماوشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی. برندگی تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
و حالا به مدت حدود 14 دقیقه نغمه های نیمایی رو از رادیو فرهنگ بشنوید.
نغمه های نیمایی سیری دگرگونه در آثار موسیقایی مدرن ایران.
به نام خدا، با شما همراهیم با برنامه نغمه های نیمایی. در برنامه نغمه های نیمایی در دو بخش با شما گفتگو خواهیم کرد. اول خوانش و معرفی شعری از اشعار نو یا نیمایی، و دوم معرفی آهنگی که این شعر نو یا نیمایی در آن توسط خواننده‌ای خوانده شده است.
نغمه های نیمایی
با شعر باهی در لحظه از سروده های سهراب سپهری، با خوانندگی علیرضا افتخاری از آلبوم خانه دوست کجاست، با شما همراهی.
Thank you.
به سراغ من اگر می آیید، پشت هیچستانم، پشت هیچستان جاییست، پشت هیچستان رکهای هوا پر قاصدهاییست که خبر می آرند از گل وا شده دورترین بوته خاک. روی شنها هم نقشهای سم اسبان سواران ظریفیست که صبح به سر تپه معراج شقایق رفتند. پشت هیچستان چتر خواهش باز است، آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدیت جاری است. به سراغ من اگر می آیید، نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. به سراغ من اگر می آیید، پشت هیچستانم، شعر واهی در لحظه از سروده های سهراب سپهری، اگرچه از قافیه خالی است اما قافیه هایی از درون اجزای شعر را به هم متصل کرده و به شکلی ظریف جای خالی آن را پر می کند. افتخاری در صورتی به سراغ این شعر سهراب می رود که بیش از 90% خوانندگان سنتی و پاپ به سراغ اشعار نوع نزدیک به شعر کلاسیک می روند. البته به نظر می آید که این دسته از اشعار نو نظیر اشعار واهی در لحظه سهراب بیشتر به کار آهنگ‌های پاپ و کلاسیک می آید، نه موسیقی سنتی، چرا که حال و هوا و مضمون و مفاهیم این گونه اشعار نو با سوز و گدازهای موسیقی سنتی همخوانی ندارد، مگر این میان ابتکاری صورت پذیرد. افتخاری به همراهی حسین پرنیا موفق شد تلفیق مناسب و هماهنگ میان موسیقی سنتی و شعر نو ایجاد کند، کاری که بسیاری از خوانندگان و آهنگسازان و حتی اساتید موسیقی سنتی در آن توان خود را آزموده بودند و بسیاری در آن به نتیجه مطلوب نرسیده بودند.
آنجا که شعر در جویبار ترانه جاری شد،
یک بار دیگر عبث در آینه غمگین و خموش خنده بر من کرد.
نغمه های نیمایی
علیرضا افتخاری مهیاری در اصفهان به دنیا آمد. اولین استاد وی استاد طباطبایی نوازنده روشندل ویولون بود. افتخاری در 14 سالگی نزد استاد تاج اصفهانی شاگردی کرد. وی در سال 1357 با حضور بزرگانی نظیر دکتر صفوت، استاد شهنازی و استاد تجویدی در آزمون باربد موفق به کسب رتبه نخست شد. در سال 1360 بعد از فوت استاد تاج، افتخاری نزد استاد دادبه رفت و آواز و دوبیتی محلی و نیز صداسازی را کار کرد. افتخاری در سال 62 و 63 آلبوم آتش دل را به یاد استاد تاج اصفهانی خواند. علیرضا افتخاری در همین سالها نزد استاد کسایی و استاد شهناز هم کسب علم کرد. در سال 63 و 64 با آوازی به نام قصه گیسو در ماهور و با نی کیانی نژاد در فیلم امیر کبیر صدای وی از تلویزیون پخش شد. علیرضا افتخاری در اوایل دهه 70 با ارائه آثار نظیر ناز نگاه، نیلو فرانه، سرو سیمین خود را تبدیل به چهره‌ای شناخته شده کرد. افتخاری در همین سالها در برنامه تماشاگه راز با اساتیدی نظیر جلال ذوالفنون، بهزاد فروهری، شهریار فریوسفی آثاری را بداه خانی کرد. اینک این شما و این ترانه واهی در لحظه از سروده های سهراب سپهری با صدای علیرضا افتخاری از آلبوم خانه دوست کجاست؟
پشت هیچ اسلام چتر خواهش باز است تا نسیم آتشی در بن برگی بدود زنگ باران به صدا می آید آدم اینجا تنهاست و در این تنهایی سایه نارونی تا ابدی یه جایی است
سراغ من اگر میایی، به سراغ من اگر میایی، نرم آهسته بیایی، مبادا مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من. به سراغ من اگر میایید، به سراغ من اگر میایید، نرم آهسته بیایید، نرم آهسته بیایید، نرم آهسته بیایید.
عصرگاهان دوشنبه‌تون بخیر. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از گروه ادب و هنر عصر فیروزه‌ای رو به صورت زنده بشنوید. عصر فیروزه‌ای و بررسی خبرهای حوزه هنر و ادبیات.
با نام و یاد خدا. سلام به شما همراهان خوب رادیو فرهنگ، عصرتون بخیر. احسان همتی هستم، با برنامه عصر فیروزه‌ای دوشنبه‌ها افتخار همکلامی با شما رو دارم. با برنامه عصر فیروزه‌ای ویژه تحلیل و بررسی خبرهای حوزه هنر و ادبیات از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ همراه شما هستم. برنامه عصر فیروزه‌ای به خبرهای جاری و مهم درباره فرهنگ و هنر اختصاص دارد. همونطور که میدونید امروز و در این برنامه تمرکز ما روی خبرهای حوزه فرهنگ و هنر هست و روزهای چهارشنبه در برنامه عصر فیروزه‌ای تازه ترین رویدادهای حوزه ادبیات رو همکارانم به اطلاع شما میرسونن. در برنامه عصر فیروزه‌ای امروز که تا حوالی ساعت 17 ادامه داره، تازه ترین رخدادهای هنر رو از زبان کارشناسان این عرصه خواهید شد. خبرهای حوزه سینما و تئاتر رو از زبان مصطفی محمودی میشنوید. مریم درویش خبرهای